باید کمی صبر کنیم، چرا که فعلا وضعیت کرونا. خانم ها، آقایون، شنوندگان محترم، سلام، صبحتون بخیر. خیلی خیلی خوش اومدید به وضعیت کرونا. یه رادیو فرهنگ. احسان همتی هستم، از این لحظه تا ساعت 9 به اتفاق همکارانم با جدیدترین اخبار و اطلاعات کرونا از کشورمون در خدمت شما هست. اگر دوست داشتید با ما صحبت بکنید و جزئیاتی از شهرتون در مورد واکسیناسیون و یا موارد رعایت نکردن موارد بهداشتی با ما صحبت بکنید، از طریق دو شماره تلفن 220-485 220-58-800 میتونید کار انجام بدید. ۱۸۴ فوتی کرونا در شبان روز گذشته. طبق اعلام نظر وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته 184 بیمار کووید 19 جان خودشون رو متاسفانه از دست دادن. دیروز 7 خرداد ماه 1400 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 10253 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 1532 نفر از آنها بستری شدند. مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 2,886,111 نفر رسید. خوشبختانه تا کنون 2,410,252 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستان‌ها ترخیص شدند. خب، به اتفاق شما در این لحظه میخواییم بریم به استان زنجان، سری بزنیم به استان زنجان و در مورد آخرین وضعیت کرونا در استان زنجان گفتگو کنیم با جناب آقای مرادی، معاون سیاسی استانداری زنجان. آقای مرادی سلام، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و صبح خیر دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم این برنامه.
سپاسگزارم ازتون، ممنون از اینکه وقتتون رو ما اختصاص دادید. آقای مرادی، در مورد آخرین اخبار و اطلاعات و اگر آماری از دانشگاه به دستتون رسیده ممنون میشم، بفرمایید.
به حضورتون عرض بکنم، خب در استان زنجان جلسات ستاد مدیریت کرونا در استان و شهرستان ها و همچنین قرارگاه عملیاتی هر هفته و هر هفته دو تا سه بار تشکیل میشه و تدابیر لازم توسط مدیران، مدیریت عالی استان، دانشگاه علوم پزشکی و همه ادارات عضو ستاد انجام میشه و به فضل خدا بر اساس ارزیابی هایی که انجام شده و در ستاد ملی هم مطرح شده، رعایت پروتکل های بهداشتی، فاصله اجتماعی، استفاده از ماسک یکی از اولویت های ستاد بوده که مردم شریف استان هم به این موضوع الحمدلله خوب توجه داشتن و یکی از استانهای پیشرو در این زمینه هستیم.
بله.
اگرچه الان در وضعیت چند تا از شهرستانهای ما در وضعیت نارنجی هستند و طبیعتا تعدادی بیمار هست در بیمارستان هم و بستری هست. نکته اساسی و مهم اینه که در کنار اقداماتی که به این چنین انجام شده، ما بحث واکسیناسیون تا جمعیت بالای 70 سال هم در دستور کار قرار گرفته و جامعه هدف توسط همکاران ما در دانشگاه علوم پزشکی انجام میشه و نکته آخر عرضم اینه که متناسب با سیاست ابلاغی ستاد ملی کرونا، استان زنجان هم در ایام تعطیلات پیش رو، یعنی 14، 15 و 16 16 خرداد منع ورود و منع تردد رو خواهیم داشت.
بله، در مورد رعایت نکات بهداشتی، فاصله گذاری های اجتماعی و استفاده و پوشیدن ماسک لطفاً بفرمایید. در استان زنجان چند درصد الان مشارکت هست در این خصوص؟
بر اساس آماری که آمده نزدیک 80 درصد، البته با متغیر هست، 80 کم با چند درصد کم و زیاد که عموماً به سمت بالا هست، مردم الحمدلله همکاری و همراهی خوبی رو دارن. یک اصلی رو پذیرفتیم و اون اینه که سلامت مردم، و مردم هم الحمدلله توصیه های ستاد ملی و ستاد استانی رو متوجه شدن و الحمدلله استفاده از ماسک برای رعایت فاصله اجتماعی به عنوان بله. یک اولویت الحمدلله در دستور کار است، اگرچه همچنان بر این دو اصل تأکید میکنیم و اون بخشی هم که احیانا به این موضوع توجه ندارند این رو تأکید برش میکنیم که نه تنها در استان زنجان بلکه شرمندگان محترم این برنامه در سراسر کشور به این حوزه توجه بکنند که امروز سلامت مردم اولویت اول کشور هست.
بله دقیقا درسته. در مورد واکسیناسیون بفهمید لطفا.
عرض کردم که ما جمعیت بالای 70 سالمون در دستور کار هست و الحمدلله دارد انجام میشه. در کنار اون جمعیت هدفمون بیماران خاص و سایر اقشاری که بر اساس برنامه ابلاغی ستاد ملی هست الحمدلله انجام شده و در حال انجام.
بله بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب آقای مرادی. براتون آرزوی موفقیت دارم.
من هم برای شما و همه شنوندگان این برنامه بهترین ها رو از خدا طلب میکنم.
روز خوش و خدا نگهدار.
خدا حافظ.
ویروسی که سیستم ایمنی رو دور میزنه، ویروسی که در طول زمان میزنه آنتیبادیش به تدریج کم میشه حتی با واکسن،
ویروسی است گرفتار کننده، به سرعت شدت بیماری بالا میره و متاسفانه به شدت افراد بدحال میشن، جوانترها گرفتار میشن.
با توجه به افزایش موارد بستری در خیلی از استانها و موارد شناسایی مثبت در کل کشور که روند افزایشی داشته، ما نگران هستیم.
همه کشورها در مقابل کرونا غافلگیر شدن، چون این ویروس اصلش بر غافلگیریه.
از 70 بیمار انتوبه ما در بیمارستان‌های خوزستان متاسفانه در یک شبانه روز 30 تا از اینا تلف شدن.
وضعیت کرونایی.
ساعت 8:38 دقیقه، صبحتون بخیر. اینجا و در این لحظه رادیو فرهنگ، وضعیت کرونایی. حضور داوطلبان با بیماری زمینه‌ای در فاز دوم واکسن کوواپارس. دکتر سعید کلانتری، محقق اصلی واکسن کوواپارس در واکسن مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی، در حاشیه مراسم آغاز فاز دوم تست انسانی که در بیمارستان حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت فاز اول این واکسن روی 133 داوطلب تست شد که عوارضی نداشت و همه علائم بیماران عادی بود. وی با تاکید بر اینکه ایمنی زایی و اثرگذاری واکسن از جمله مواردی بودند که در این واکسن مورد بررسی قرار گرفتند، گفت طی بررسی ها و تحقیقات این واکسن در دوره های مختلف به این نتیجه رسیدیم که 10 دوز مناسب است. به گفته وی در فاز دوم این واکسن به دو گروه 250 نفره تزریق می شود و بر اساس نتایج وارد فاز سوم بالینی خواهیم شد. کلانتری ادامه داد در فاز یک داوطلبان سالم و بدون بیماری زمینه‌ای بودند، اما در این فاز داوطلبان با فشار خون کنترل شده و دیابت هم حضور دارند و رنج سنی هم در این فاز افزایش پیدا کرد. خب صحبت از واکسن شد، همینک ارتباطمون برقرار شده با دکتر مینو مهرز، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا. سلام میکنم خدمتتون خانم دکتر و صبحتون بخیر.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
ممنونم ازتون. خب خانم دکتر خوبین الحمدلله؟
بد نیستیم.
خدا رو شکر، خدا رو شکر. مردم رعایت میکنن؟ راضی هستید از فاصله گذاری های اجتماعی و پوشیدن ماسک؟
وقتی بیماری شدت پیدا میکنه بله، ولی بعد که کمی کم میشه دوباره همون برنامه است. بیشتر دقت کنن در ماسک زدن.
بله.
تعداد بیشتری باید... ماسک
بزن. باید واکسن زده بشه دیگه، همه خیالشون راحت بشه دیگه خانم دکتر.
بله انشالله، تناراش همینه فعلا.
بله، حالا این جمله درسته که واکسن زده بشه همه دیگه خیالشون راحت میشه؟
ببینید با تقریبا میشه که اگه بخواد مثل قبل دنیا با هم رفت آمد کنه همه دنیا باید واکسینه بشه.
بله،
ولی در هر صورت در کشورها که الان تونستن به حالت عادی برگردن مثل انگلیس و آمریکا، خب جمعیت خیلی زیادی واکسینه کردن، الان زندگیشون به صورت عادی برگشته، کار و به اصطلاح اون لاکدانی که خیلی مشکلات اقتصادی اجتماعی زیاد ایجاد کرده بود اونا برطرفش، خود اون برای هر کشوری خیلی مهمه، ولی خب رفت آمدها از کشورهایی که هنوز خوب واکسن نیستن باید خیلی کنترل بشه.
بله درسته، کاملا درسته. خب بریم به سراغ واکسن. خانم دکتر چه خبرهای جدیدی دارید از واکسن برکت برامون؟
واکسن برکت خیلی خوب مرحله 3 هم داره پیش میره و در مرحله 2 هم که بررسی شده عارضه مهم اصلا نداشته و تأثیر گذاریش هم خوب بوده.
بله.
حالا فاز 3 هم داره انجام میشه تا انشالله به زودی بتونیم، چون یکی از مسائل خیلی مهم مسئله آموزشه که در دنیا به خاطر کووید خیلی عقب افتاده، چون میدونید 10% آموزش حضوری خیلی با فرق میکنه با به اصطلاح آموزش از راه دور و طریق کامپیوتر. ما باید هرچه زودتر انشالله واکسن ایرانی هم به کمک بیاد که ما بتونیم واکسینه بکنیم جوان ها رو، که دانشگاه باز بشه، معلم ها و پرسنل مدارس که مدارس باز بشه، تا انشالله کم کم نوبت به بچه های کوچکتر هم برسیم. تا هنوز روی زیر 18 سال و 16 سال کار نشده.
بله درسته خانم دکتر. از این 3 واکسن های ایرانی که الان دارن روش کار میشه کدوم یکی زودتر فکر میکنید برسه به دست مردم؟
من فکر میکنم واکسن در حد تولید بیشتر، واکسن همین کوویران، واکسن برکت مراحلش رو خیلی خوب پیش رفته و از نظر اون به اصطلاح کلینیکال ترایال بررسی که من و همکارانم داریم میکنیم کاملا استانداردهای بین‌المللی رعایت شده درش و همه چیش خوب داره پیش میره. ان شاءالله به زودی بتونه این به اصطلاح کمبود واکسن رو در کشور جبران کنه.
بله، آیا کارآمدی واکسن های ایرانی هم الان طی بررسی ها مشخص شده؟
این واکسنی که به اصطلاح کوویران واکسن مشابه همون سینوفارم چینیه.
بله.
ویروس در حقیقت کل ویروس کشته شده و ضعیف شده است در حقیقت، و در نتیجه یه چیزی حدود حالا بررسی بیشتر در فاز 3 لازم هست، چون 20,000 نفر دارن واکسینه میشن.
بله.
ولی بررسی میشه، ولی در اون تعدادی که در فاز 2 بررسی شده یه چیزی حدود 70% اثر داشته.
70%.
حالا پایینش رو بعدا در فاز 3 خواهد شد. یعنی تنچه معتقدن که اگر بالای 50% هم یه واکسنی اثر داشته باشه، کل جامعه واکسینه بشن، باز هم خیلی خیلی مفید خواهد.
بله بسیار خوب، امیدوارم که هر چه زودتر این واکسن‌های ایرانی هم به دست مردم برسن، مردم واکسینه بشن و کارآمدی بالا و خوبی هم داشته باشن. خیلی ممنونم از اینکه با ما صحبت کردید خانم دکتر مهرز. روز خوبی براتون آرزو می‌کنم و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
وضعیت کرونا در تمام شهرهای ایران رو در وضعیت کرونایی بشنوید. وضعیت کرونایی شنبه، دوشنبه، پنجشنبه ساعت 8:30 از شبکه رادیوی فرهنگ موج اف ام ردیف 106. وضعیت کرونایی.
ساعت 8:45 دقیقه است. همچنان همراه شما هستیم با وضعیت کرونا رادیو فرهنگ. خب در این لحظه میخواییم سری بزنیم به یکی از مناطق محروم کشورمون، زاهدان و شهر زابل، مناطقی که کم برخوردار هستن. میخواییم گفتگو کنیم با سرکار خانم دکتر نفیسه بزی. خانم دکتر بزی، خدمت شما سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
سلام، منم خدمت شما و همه
شنوندگان
محترم سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
ممنونم ازتون. خواهش میکنم اگر ممکنه صدا تو صدای گوشیتون فکر میکنم روی بلندگو باشه، درسته؟
الان اوکی شد، بفرمایید.
خب ما صداتون رو قدری واضح نداریم، اگر ممکنه از روی بلندگو خارج بکنید تا من سوالم رو بپرسم. در مورد منطقه‌ای که شما در اونجا هستید لطفاً بفرمایید، در مورد شرایط بیماری و حالا همه‌گیری این بیماری آیا رعایت میکنن اونچه که شما میبینید؟
حقیقتش این منطقه بسیار محرومه، نیاز به این داره که خب مردم اطلاعاتی که بهشون میدیم خیلی بیشتر از اون چیزی که یعنی هست، اطلاعات مردم نسبت به بیماری خیلی کمه، خیلی خیلی نیاز به آموزش بیشتر داره. اما تا اونجایی که حالا بتونن، آره نسبتا رعایت میکنن، نسبتا خوبه، ولی نه اونطوری که باز ما انتظارشو داریم از مردم.
بله بله. شما در کدوم بیمارستان تشریف دارین؟
من اورژانس بیمارستان امام خمینی، اورژانس بیمارستان امیرالمومنین، سمت کرونا هستم. ولی خب اوایلی که این بیماری اومده بود، حالا تو پیکای مختلفش ما مراجعات خیلی زیاد داشتیم با علائم خیلی زیاد، اما خوشبختانه در حال حاضر این چیزی که دیده میشه اینه که واقعا تعداد بیماران خیلی کمتر از اون چیزی که شده که حالا قبلا اتفاق میاد. و این هم میگن به خاطر آموزشی که مردم داشتن و رعایتی که میکنن دیده میشه کاملا که میزان اطلاع بیماران خیلی کمتر شده، علائمشون خیلی کمتر شده و مراجعات هم خیلی کمتر شده.
پس الان واقعا مراجعه کمتر شده نسبت به گذشته؟
بله کاملا مشخصه.
بله.
و میزان علائم هم خیلی کمتر شده، حالا با توجه به رعایتی که مردم میکنن. قبلا مراجعات بیشتر بود با درگیری های مختلف به خصوص درگیری ریه، اما الان که مراجعه میکنن نه، با توجه به این که رعایت میشه اون حد اقل علائم رو مردم نشون میدن که نهایتا یه تب هست. چون خود ماسک زدن، شما وقتی ماسک میزنید اگر ماسک بزنید مبتلا هم بشین، اون علائمی که ایجاد میشه علائم خیلی خفیف‌تره نسبت به وقتی که شما ماسک نمیزنید، که حالا متاسفانه کسانی که رعایت نمی کنن خیلی درگیری های بد ریوی دارن.
بله درسته.
بله.
تعداد بیماران سرپایی خانم دکتر چقدر؟ حالا بیمارانی هستن که بیمارستان مراجعه میکنن به اورژانس و در همون مرحله برگردونده میشن که دوران قرنطینه‌شون رو در منزل سپری کنن.
این هم میگم بستگی به پیک داره. تو پیک‌های مختلف که حالا بیماری شدید بود، تعداد مراجعات ما در هر تایم کاریمون مثلا صبح از شب، شاید تو هر تایم ما 100 تا 100 خورده مریض داشتیم.
بله.
پیک کرونا. اما در حال حاضر نه، این حداقل تعداد داریم، مثلا شاید به 40 تا در روز برسم و با حداقل علائم.
بله. الان شرایط رنگبندی زابل چگونه است؟ رنگش چه رنگیه در واقع؟
رنگ زابل که والا اوایل تو آبی بود، رفت به سمت قرمز، ولی خدا رو شکر الان تو رنگ نارنجی ما الحمدلله. خب، یه ذره داره شرایط بهتر میشه.
بله. در مورد واکسیناسیون بفرمایید، طبق روال سند واکسیناسیون کشور الان در زابل و زاهدان هم در واقع همون افراد 70 سال به بالا دارن واکسینه میشن.
بله بله، طبق همون روندی که واکسیناسیون شروع شد، برای اول کادر درمان انجام شد، بعد برای افراد سالمند انجام شد.
بله.
بله کاملا طبق روال کشوری داره پیش میره و افراد بالای 70 سال شروع کردن واکسیناسیون رو. فعلا دوز اول و نه همه افراد، ولی دوز اول برای افراد بالای 70 سال هم شروع شده. فکر میکنم تا اونجایی که اطلاع دارم بالای 80 و 85 سال اینها واکسیناسیونشون تمام شده رفته برای مرحله دوم، اما دوز اول برای افراد بالای 70 سال طبق روال کشوری که همه جا شروع شده بوده اینجا هم شروع شده.
بله خانم دکتر، از اینکه در یک منطقه محروم شما کار میکنید و خدمت میکنید چه حسی دارید؟ میتونستید خب الان در یکی از بیمارستان‌های مثلا تهران باشید یا یکی از کلان شهرهای کشورمون باشید، اما خب یه منطقه‌ای رو انتخاب کردید که کم برخوردار هست و محرومیت بیشتری دارن، این چه در واقع حسی به شما منتقل میکنه؟
به هر حال خودم هم حالا درست شهر بهتر درس موندم، اما خودم اینجایی هستم و خب این رو وظیفه خودم میدونستم که بیام توی این منطقه به مردم خودم خدمت کنم. یعنی این برای من خیلی شرط بود که برگردم تو همون منطقهی که زندگی کردم، حالا با توجه به این محرومیت خیلی زیادی که داره، اما اون توانم رو اینجا به کار بگیرم حداقل.
بله.
به اینی که گردنم ادا بشه. بله
بله بسیار خوب، درود بر شما، ممنون و سپاسگزارم ازتون، آرزو موفقیت دارم براتون خانم دکتر، روز بخیر، خدا نگهدار. دکتر نفیسه بزی در بیمارستان رسول الله زابل همراه ما بودند. تکرار میکنم و تحسین میکنم، با دکتر نفیسه بزی در اورژانس بیمارستان زابل صحبت کردم. ساعت 8:52 دقیقه است، همچنان همراه شما هستیم با وضعیت کرونا. رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در بیان علل روند نزولی بیماری کرونا در روزهای اخیر گفت با تلاش مسئولان و همراهی و همکاری همه مردم پس از عید نوروز و با بالا رفتن آمار ابتلا در بین هموطنان حساسیت ها بیشتر شد و میانگین رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی در بین مردم نزدیک به 70% رسید، هرچند که بهترین و مطلوب ترین حالت رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی 90% است. به افزود بهترین راه جلوگیری از ابتلا به کووید 19 رعایت شیوه‌نامه هاست و واقعیت این است که هیچ راهی فراتر از رعایت شیوه‌نامه ها وجود ندارد. کوپایزاده ادامه داد حتی کشورهایی که واکسیناسیون را انجام دادند بلکه برنده آنها در رعایت شیوه‌نامه ها بود که مجموع واکسیناسیون و رعایت شیوه‌نامه ها نتایج بهتری داشت. ارتباطمون همینک برقرار شده با دکتر مهناز نیکوکار روانشناس. خانم دکتر سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر. سلام میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، در خدمتتون هستم.
ممنونم، خوبین خانم دکتر؟
زنده باشید. ممنون، امیدوارم شما و همکاراتون هم خوب باشید.
ممنونم، ما هم خوبیم، خیلی لطف کردید که با ما صحبت میکنید. خانم دکتر، در مورد تأثیر قرنطینه خانگی بر افراد مبتلا به کرونا میخوایم با شما صحبت بکنیم در این لحظه و برنامه ریزی که در این مدت باید خونه انجام بشه و اهالی خونه باید انجام بدن، چی کار باید کرد در مورد این تأثیرات لطفاً بفرمید؟
بله حتما. ببینید، با توجه به این که ما میدونیم، همه ما میدونیم خانواده یه جامعه کوچکی، اشل کوچکی از جامعه بزرگ کشوری، پس هر اون چیزی، هر قانون و اصولی که بر جامعه حاکمه بر خانواده هم میتونه حاکم باشه. و درست وقتی که یه عزیزی در خانواده دچار بیماری میشه، اونم از نوع اپیدمی که الان مطرحه، طبیعتاً خانواده دچار یه بحران میشه.
بله.
حالا باید همین جمله کلمه ترکیبی که ما تو این سالهای اخیر زیاد میشنویم، خانواده با یه بحران مواجه است، و اعضای اصلی خانواده باید همه تلاششون رو بکنن که مدیریت کنن این وضعیت بحرانی رو. چگونه؟ اگر شما سوالی نداری من قدم به قدم بگم.
بله خواهش میکنم بفرم.
خب به نظرم خیلی خوبه که یک کمی مردم منظمتر راجع به مسائلشون فکر کنن. وقتی ما میخواییم مدیریت کنیم بحران رو، یه عزیزی در خانوادهمون بیمار شده، همه اعضای خانواده مضطرب و نگران هستن. اول یه جلسه اضطراری میذاریم، اعضای خانواده 3 نفرن، 10 نفرن، 2 نفرن، 5 نفرن، هر تعدادی که هستن. حتی اگر 2 نفر در اون خانواده، 1 نفر بیماره و فقط 1 نفر من تنها میمانم، باز هم من همین کارها رو باید قدم به قدم انجام بدم. پس این برای همه مصداق داره. جلسه میذاریم و میگیم راجع به احساستون این لحظه بگی. بعضی از اعضای خانواده مضطربن، بعضیا میترسن، بعضیا نگرانن و بعضیا غمگینن. میذاریم یک کمی راجع به احساسشون حرف بزنن. اون وقت آن کسی که در خانواده آرامش بیشتری داره و مدیریت بهتری روی هیجانات میتونه بکنه، میتونه جلسه رو به دستش بگیره، بگه خب حالا ما میتونیم هممون بشینیم غمگین و افسرده و ناراحت بشیم و گریه‌زاری کنیم، یا به این فکر کنیم که پرستارای خوبی باشیم تا عزیزمون هر چه زودتر از این قرنطینه و از این مشکل رها پیدا کنه و بیاد بیرون از قرنطینه.
بله.
این قدمی که این فرد برمی‌داره با گفتن احساسات افراد، یه کمی تخلیه هیجانی میشن، یه کامنتی با اونا میده که پس دیدی ما الان باید مفید باشیم. پس برای اینکه مفید باشیم حالا برنامه ریزی کنیم. خب برنامه ریزی میکنیم تقسیم وظایفی که میتونیم به عنوان پرستار به عهده بگیریم. مشورت با پزشک، تهیه دارو، تهیه غذاهای مورد نیاز، و یه فردی که در خانواده دقیق‌تر و منظم‌تره مسئول جزئیات مثل کنترل استفاده از اماکن عمومی که فرد وقتی از اتاق میاد بیرون میخواد استفاده کنه، مثل سرویس بهداشتی، ضد عفونی کردن اون و موارد اینچنینی. وقتی این تقسیم کار صورت میگیره، همه سرگرم انجام وظایفشون میشن و در ذهنشون به این فکر میکنن که چقدر مفیدن و امیدوار میشن که زودتر بتونن از این بحران خانواده رو نجات بدن و اون فرد که مبتلا شده به سلامت از اتاق بیاد بیرون. بعد از اینکه این برنامه ریزی رو کردن، حالا حتما به این فکر میکنن که فردی که پشت در اتاق قرنطینه است، فردی که بیمار شده، چه ویژگی هایی داره، علایقش چی هست. مثلا اهل فیلمه، اهل کتابه، اهل موسیقیه، اهل ادبیاته، اهل هر کدوم از اینا که هست، ما با امکانات پیرامونی و در خونمون تلاش میکنیم یه سری امکانات سرگرم کننده برای فرد داخل قرنطینه ایجاد کنیم. چرا؟ ممکنه که شما بگین خب کسی که درد داره بیماری تحمل میکنه، حوصله کتاب خونه یا فیلم دیدن نداره. نه، این بیماری کیف داره، از ناقل بودن که هیچ علائمی نداره هست تا خدایی نکرده بدترین حالت ها. پس فردی که در خانه قرنطینه است، فرض ما بر اینه که احتمالاً نوع خیلی شدیدی نیست، و حتی اگر هم باشه بیماری اینطوری نیست که تمام وقت آدم در حال درگیری اون بیماری باشه. یه تایمایی ذهن خسته میشه، میخواد از بیماری فراغت پیدا کنه. خب اون فرد میتونه تلویزیونش رو روشن کنه، یه فیلمی ببینه، سر خودش رو گرم کنه و یا علایقی که داره. این کمکش میکنه که زمان به کندی نگذره و یه کمی راحت تر بگذره. از اون ور بقیه اعضای خانواده که پشت در اتاق قرنطینه هستن، حالا هر کی داره وظیفه‌ش رو انجام میده و مادر خانواده، پدر خانواده، بزرگ خانواده، اونی که بهتر بلد مدیریت کنه، همه رو دعوت میکنه که در حینی که این وظایف رو انجام میدید، دارو رو میدید، به مراقبت‌های بهداشتی و فاصله گذاری همه اینا انجام میشه، هر کی وظیفه ای رو به عهده گرفته، حالا عادی سازی میکنن. یعنی هر کی به مسئله های روزانه خودش میپردازه. این عادی سازی معنیش این نیست که ما بیمار رو نادیده میگیریم، معنیش اینه که این شرایط سخت رو یک کمی از سختیش کم میکنیم تا انشاءالله به سلامتی فرد از قرنطینه بیاد بیرون و همه خانواده به شرایط نرمال قبلشون برگردن.
بله بسیار خوب خانم دکتر، چقدر خوب، چقدر کامل و جامع توضیح دادید. من دیگه سوالی نپرسیدم از صحبتاتون چون بسیار کامل بود. خیلی لطف کردید خانم دکتر که امروز همراه ما بودید در وضعیت کرونایی رادیو.
خوشحال بودم در خدمتتون.
سپاسگزارم، روزتون بخیر و خدا نگهدارتون. با دکتر مهناز نیکوکار، روانشناس، در وضعیت کرونایی صحبت کردم. ممنون و سپاسگزارم که امروز هم همراه ما بودید. تا بعد، خدا نگهدار.